تفسیر دو آیه آخر سوره بقره جلسه سوم توسط استاد مجتبی تهرانی.
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. بحثی که ما راجع به این آیه شریف داشتیم در جلسه گذشته اینجا رسید که مؤمنون همشون ایمان دارند به خدا و ملائکه خدا و کتب خدا و رسول یعنی پیامبران الهی. راجع به این ترتیبی که در آیه بود که اول ایمان به خدا سپس ایمان به ملائکه بعد از آن ایمان به کتابها در مرحله چهارم ایمان به پیامبران بود. از این آیه استفاده می شود که ایمان به خدا بعدش ایمان به ملائکه باید باشد، قبل از ایمان به کتب آسمانی و قبل از ایمان به پیغمبرها. مؤمن کسی است که ایمان به خدا و سپس ایمان به ملائکه داشته باشد. من از نظر ترتیب گفتم چرا به این ترتیب است. از نظر دینی انسان اگر بخواهد به شریعتی پیغمبری ایمان داشته باشد، اون پیغمبر که دارای کتاب است و میگوید این کتاب کتاب الهی است، باید انسان ابتدا به مبدأ صدور سپس به واسطه ای که میرساند خود اصل چیزی که میرسد به دست پیغمبر و خود پیغمبر. این مراتبی است که هست، انشاءالله بعد که ما وارد بحث ملائکه بشیم روشن‌تر میشه. اهمیت ایمان به ملائکه از این آیات در میاد. آیاتی هم که ما همین ترتیب ازش استفاده میشد در جلسه گذشته اضافه کردید، چند آیه را از اونها هم همین ترتیب به دست میامد. بنابراین ایمان به ملائکه باید داشته باشد مؤمن. حالا ملائکه چیست؟ ما وعده کردیم که بحث کنیم راجع به ملائکه. گرچه بحث من پشیمان نشدم، ولی فکر کردم به اینکه حقش بود ما این بحث رو اصلا جز یک مباحثی قرار میدادیم که مباحث کلامی و فلسفی. حالا دیگه رسیدیم، گفتیم دیگه به مقداری که لازمه موارد بشیم. راجع به این که ملائکه چه موجودی است، این مورد صحبت است. اقوال زیادی ما داریم راجع به ملائکه. من برای اینکه رفقا تا یه حدودی آشنا بشن به گفتار به اصطلاح دانشمندان و کسانی که تشکل دینی پیدا کردند به اصطلاح مذاهب، من این رو میگم، بعد انشاءالله وارد میشم از نظر قرآن بحث میکنم که چه موجودی است. تا اینکه آیا اگر ملائکه نباشد کجای عالم به هم میخورد، مثلا فرض کنید ببینیم ملائکه نباشه میشه عالمی باشه. مقداری که من جستجو کردم البته، آرایی را که من به دست آوردم، 9 رأی و عقیده من به دست آوردم راجع به ملائکه. اول یه دستن که اینها اصل وجود ملائکه را منکرند. البته ملائکه پیش اینها نباید خصوصیتی داشته باشه، اینا طبیعیون هستن، مادیون هستن. اینها میگوین ماوراء عالم حس و ماده چیزی نیست، اون چیزی را که به چشم ببینم چیزم و اون چرا که به چشم نبینم چیز نیست. بنابراین چون من ملائکه را به چشم نمی بینم لذا پس اون چیزی نیست. خیلی این آسونه دیگه. بنابراین ماوراء حس ظاهری را اینها منکرند. خب این جوابش خیلی آسان است و خدمتون ارشد که بحث روح پیش میاد. بنابراین روح هم چیزی نیست چون نمیبینید و زیر کارد جراحی تو قرار نمیگیرد و اگر یک انسانی را در آزمایشگاهت ببرید هر چقدر زیر این آلات و ادواتت بگذاری دقت کنی درش نمیتوانی چیزی را بیابی به اسم روح. بنابراین اینها باید روح هم بشن که جای خودش بحثش. ما قرازمون نقل اقواله. دوم یه دسته از حکما هستن، زیادن اینا اتفاقا، اینا میگوین ملائکه جسم هست اما جسم خیلی لطیفی و تعبیر میکنن که اجسام لطیفه هواییه. اینها میگوین به هر شکلی در میاد ملائکه، مسکن ملائکه هم آسمان هاست. البته بعضی از متکلمین یه چیزی هم اضافه میکنن، میگوین الملائکه یتشکل به اشکال مختلفه الا الکلب والخنزیر. میگن ملائکه به هر شکلی در میاد مگر به صورت سگ و خوک. به این دو صورت در نمیاد ولی به صورت‌های مختلفی جلوه‌گر میشه. بنابراین قول دوم این است که ملائکه اجسامی هستند، مادی هستند، اما ماده لطیفی هستند که نمی بینید شما اونها را. و مثل این که ما اجسامی داریم که در مرعا و منظر ماست ولی ما با دید این ظاهرمون درک نمی کنیم. فرض کنید اتم ها ماده هستند اما با چشم سر یعنی بدون اسلحه اینها قابل رؤیت نیستند. یا میکروب ها، سلول ها، اینها قابل درک نیستند از نظر دید ظاهری. اینا میگن ملائکه هم جسم لطیفی است و این جسم لطیف قابل رؤیت نیست و به هر شکلی در میاد و مسکن اینها هم آسمان ها. این هم قول دوم. قول سوم مربوط است به ستاره پرستان صائبین که گاهی قرآن تعبیر میکند از اونها به صائبین. ستاره پرستان اونها میگوین ملائکه عبارت است از نفوس ستارگان، ستارگان آسمان، اینها دارای نفس هستند و بعضی هاشون هم ازشون ظاهر میشه که میخوان خود ستاره ها رو بگن، مثل این که کواکب میگوین اینها دارای شعور هستن. ستارگان رو بر دو دسته میکنن، ستارگانی که اینها خیر هستن و مبدع خیراتن، ستارگانی که مبدع شرور هستن که نحسن به تعبیر اینها. اون وقت ستارگانی که اینها خوب هستند و جزء ستارگان خیرات قرار میدهند میگن اینها ملائکه هستند، و ستارگانی که اینها نحس هستند اینها رو میگن شیاطین هستند، یا خود ستارگان یا نفوس اونها. برای این هم هست که ما اینها رو مشرکین میدانیم، مشرک. قول چهارم، قول چهارم، عده هستن میگوین همین قوای طبیعی که خداوند در اجسام و ماده قرار داده اینها عبارت از ملائکه هستن، نیروهایی که در دامان طبیعت هست اینها ملائکه هستن، اینها موحد هست. یعنی خدا رو قبول دارن، ستاره پرست نیستن اینها، خدا رو قبول دارن. میگوین خداوند نیروهایی در دل طبیعت قرار داده، این نیروهایی که در دل طبیعت خداوند قرار داده است اینها ملائکه هستند، این از جوهر ظلمانی هستند. لذا میگوین یزدان مبدع پخش ملائکه است و اهریمن مبدع پخش شیاطین. همونطور که مبدع نور ازش نور تجلی می کند، این یزدان ما هم مبدع پخش ملائکه است، و همونطور که مبدع ظلمت ازش ظلمت تراوش می کند، اهریمن هم مبدع پخش شیاطین هست. این حرف، این دست هستش از مجوس. بله، بعد مرحوم آخوند ملا صدرا در مفاتیح که از اینا اینو نقل می کند میگوید در اونجا اینا که این حرف رو میزنن میگن خیال نکنی که ملائکه که از یزدان ما تراوش میکند توالد است در کار، توالد و تناسله ها. دقت کن، شما یه وقت هست میگی به این که این بشر ازش بشری متولد می شود، این حیوان ازش حیوان متولد می شود. بحث توالد و تناسل نیست، اشتباه نشه. خیال نکنی که از یزدان ملائکه متولد میشه، یعنی ملائکه بچه های یزدان هستن. دقت میکنی؟ جلو اینو میخوان بگیرن. یا این که از اهریمن شیاطین متولد میشه، نه، بحث توالد و تناسل نیست، بلکه همونطور که حکمت از حکیم تراوش می کند، علم از عالم تراوش می کند، همونطور ملائکه از یزدان تراوش می کند. مگه علم که از عالم تراوش می کند، حکمت که از حکیم تراوش می کند، حکمت این بچه حکیم است؟ توالد و تناسلی بین حکمت و حکیم، علم و عالم هیچگاه این چنین نیست. همونطور که حکمت تراوش می شود از حکیم، علم از عالم، ملائکه از یزدان تراوش می شود، نه توالد و تناسل است. و همچنین نسبت به شیطان می گوید همونطور که جهل از جاهل تراوش می کند، سفه از سفیه تراوش می کند، همونطور شیاطین از اهریمن. نگه جهل جاهل بچه جاهل از جهل، سفه سفیه نگه فرزند سفیه است؟ نه، با این که از او تراوش می کند، فرزند او نیست، توالد و تناسلی نیست. لذا برای این که نکند برای یزدان و اهریمنشان فرزندانی قائل بشند و بعد هم بگویند بچگان خدایانشون هستند، لذا میان این طور تعبیر می کنند. ما برای این که در نقل قول اینها کوتاهی نکرده باشید. ششم، نصارا هستن. نصارا، اینه خارج بگم یه مقدمه حرف اینا روشن میشه. انسان بعد از مرگ، یعنی بعد از آنی که روح از این پیکره جسمانی من بشر علاقه‌اش را قطع کرد، کجا می رود؟ بحثیست، میگن عالم برزخ هست، قوالب مثالی هست که انهو قالب‌هایی قبلاً تهیه شده است و این روح از قالبی به قالب دیگر می رود، از پیکره‌ای به پیکره دیگر کوچ می کند و سفر می کند. در عالم برزخ قالب‌های مثالی است، مثل همین پیکره‌های جسمانی ما در عالم ماده. می گویند نفوس ناطقه، یعنی روح انسان‌ها بعد از مرگ، اینها می روند به قالب مثالی در برزخ، چون روح‌های انسانی به تعبیر اونها نفوس ناطقه، اینها بر دو گونه است: یک، نفس‌ها و روح‌هایی که در این عالم ماده در سیر تکاملی الهی خودشان قرار گرفتند و اینها صفا و جلایی پیدا کردند، یعنی مطیع خدا بودند که ما تعبیر می‌کنیم به ارواح مؤمنین. این دسته بعد از آنی که روح از این قالبشون رخ بر بست و رفت به قالب مثالی، اونجا میشه ملائکه. اگر آدم خوبی بود، ولی اگر نعوذ بالله این از انسانهایی بود که در این عالم سیرش سیر شیطانی بود، یعنی مطیع خدا نبود، در معاصی بوتور بود این، یا در نقطه مقابل توحید حرکت می کرد مشرک بود این، امثال اینها، اینهایی که صفا نبود در روحشان، بعد از آنی که از این عالم رفتند و به عالم برزخ وارد شدند و به قالب مثالی، اینها شیطان می شوند. این هم گفتار نصارا. پس ملائکه چیست؟ ملائکه عبارت است از انسان، اما انسان بعد از مرگ. شیطان چیست؟ انسان بعد از مرگ. چون انسان ها دو گونه هستند، لذا ملائکه و شیطان درست میشه. انشالله روشن شد. قول هفتم، اینها میگوین بله ملائکه جوهر مجردی. ما عوالم وجود را در بحث‌های گذشتمون گفتیم، یکی از این عوالم عالم مجردات است که عالم عقول ما گفتیم میگیم جبروت. میگویند ملائکه عقول اینها مجرد هستند و از عالم عقول هستند، مادی نیستند، یعنی جسم ندارد و همچنین نفس هم به اون معنا که ما نفس داریم که دارای شهوت و غضبیم، شهوت و غضب هم ندارد. ملائک انسان رو که بیکرش رو نگاه کنی، هم جسم دارد هم روح، روح هم نفس دارد و عقل دارد. نفس که عبارت از شهوت و غضب باشد که از آلات و ادوات عقل است و یک عقلی دارد، عقل انسانی مجرد است یعنی مادی نیست. میگویند به این که ملائکه از عالم عقول هستند، اینها نه جسم دارند و نه نفس دارند و شهوت و غضب، سراپا عقلند. چون سراپا عقل است لذا سراپا اطاعت حق است. چون عقل به معنای صحیح عبارت از این است که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اینها این حرف رو میزنند که از عالم عقول هستند ملائکه. بعد اینا دو دسته میشن. یه دسته میگویند اینها از عالم عقولند اما عقول طولیه. ما عقول طولیه را در بحث بله ظاهرا سوره فجر بود، اونجا من گفتم دیگه تکرار نمی کنم، عقول عشره ایجا. بله میگویند اینها عقول طولیه یه دستشون هستن که ملائکه از عالم عقول، اون هم طولی که عقول عشره دهگانه که ما داشتیم گفتیم. یه دسته از اینها هستن میگن نه، مربوط به یکی از این عوالم عقول هستن، هر دهتا نیست، یکی از ایناست و عقول ارضیه، که این بحثش خیلی مفصل میشه. بله اونی که قائل به عقول طولیه است افلاطون است. افلاطون میگوید ملائکه از عالم عقول، از مجردات است و اون هم عقول طولیه. ارسطو که شاگرد اوست میگوید نه، ملائکه جوهر مجرد هستند اما از عالم عقول، اما عقول ارضیه نه طولیه، یعنی یکی از این عوالم عقول. قول هشتم، این رو من از قرآن نقل کنم. قرآن نقل میکند که دسته ای هستند که اینها معتقدند ملائکه دختران خدایند. فرشتگان دختران خدا هستند. من هر چی فکر کردم این دو جزء کدوم یکی از این اقوال بشمرم نتونستم. خب چون یه عده‌ای که خدا رو معوذ بالله جسمش میدونن، یه عده میگن که خب جسم که نیست، خدا اون که جسم نیست، حالا کدوم کجا ببریم ما این قرار رو بذاریم؟ اون وقتش اینم توالد تناسلی در کار است، یا مثل همون دسته‌ای هستن که میگن که نه بابا توالد تناسل نیست در کار اینا. خلاصه ما این رو جداش کردیم، گفتیم که مثلا زیبندگی دارد به اینکه خودش یکی جدا بشه اصلا از اینا. بله چون ما نتونیم جایی اینا یک کدومشون درج بکنیم اینجا. در سوره صافات آیه 149 اونجا نفت. یه دسته هستند که اینا ملائکه را میگویند صورت‌های بدون ماده هستند. خدمت تو عرض شود که صورت بدون ماده یعنی فعلیت بدون قوه. این بحثی در فلسفه من برای که اقوال میخوام بگم میگم که نگم یکیش گذاشتی رد شدی. صورت بدون ماده یعنی فعلیت بدون قوه. در این عالم طبیعت سیر اینجوری که قوت رو هی تبدیل میشه به صورتی و باز دو مرتبه قوه. مثال فرض کنید شما یک دانه ای را که در زیر خاک این رو پنهان میکنید، هسته خرمایی را میگیم این قوه یک نخل درش هست، یعنی یه درخت خرما میشه قوهش توش. اما صورتش چیه؟ صورت هسته‌ای. حالا فعلا باز این میگی قوه این هست که خروارها خرما بشه، اما قوت فعلیت داره؟ نه. میگی در این قوه این هست که برگ ها بده بیرون، شاخه ها ازش پیدا بشه، ولی در این حال قوت صورتش چیه الان؟ فعلیتش چیه هست؟ میگی درش این قوا. فرض کنید یه مقدار مواد منوی میگی درش چی هست؟ در این قوه این هست که انسانی بشود. چه دشمن همه چیا رو، اما همش قوه. الان که چیه فعلیتش صورتش؟ عالم طبیعت و ماده سیرش اینجوری که قوت و این هی تبدیل به صورت ها میشه. این هسته وقتی شکافته بشه میبینه ابتدا چی میاد بیرون؟ یک جوانه کوچیکی سبزی میاد بیرون. خب این قوه درش بوده به یه مقدار سبزی اینجوری پیدا کنه، این به فعلیت رسید. این رد میشه تاجتر، این سبزی از بین میره، بعد یه شاخه باریکی میاد همینجور میاد جلو. هی رد میکنه این که حکمای حرفی دارن به این که لبس فوق لبس است یا خلع و لبس است. بحثایی دارن که آیا این صورت اولی رو رد میکنه میره یه صورت دیگه به خودش میگیره، یه لباس دیگه میپوشه، ای همینجوری داره سیر میکنه میره جلو، یا لباس رو لباس میپوشه میره جلو. اول زیر پیرنی بود، بعد پیرن اومد، بعد پیرنکش اومد، بعد مثلا فرض کنید که کتش اومد، بعد پالتو میاد روش، همینجوری برو جلو. اینجوری که به اصطلاح ما به تعبیر اونها لبس فوق لبس است، فعلیت ها رو هم میاد میره جلو، یا خلع و لبس است. نه بابا، زیپیان دانش که در میاره بعد پیرندنش میکنه، بعد پیرنه در میاره بولی سرش میکنه. اینجوریست. در سیر تکاملی که این طبیعت. من اینو گفتم مقدمه. یه دسته میگوین آقا ملائکه درش قبه نیست، هرچی از سراپاش به علیت سیر دیگه نداره ها، سیر تکاملی همش صورت، هیچ ماده نداره. و به تعبیر دیگر اینا قائل به مثل افلاطونی هستن و به کتب آسمانی رو داره. یعنی شما به یک دینی نمیتونید برخورد کنید که این دین الهی باشد و درش مسئله ملائکه طرح نشده باشد. در تمام ادیان این مسئله هست فرشته. ما فعلا سرکارمون با آخرین ادیان یعنی اسلام و آخرین کتب آسمانی قرآن است. لذا ما میریم سراغ آیات قرآنی، میبینیم که ملائکه را اصنافی براش تشکیل میدهد که هر دسته ای از ملائکه یه مأموریت خاصی دارند. ما از قرآن به دست میاریم، ما از این راه وارد میشیم، بعد حقیقتش رو از نظر خود قرآن بیان میکنیم انشاءالله که چیه حقیقت ملائکه. مادیست، مجرده، مجرده از عالم عقول نفوس، چیه اینا رو ما بحث میکنیم انشاءالله. الان وارد میشیم در آیاتی که ملائکه را براشون هر کدوم رو پست هایی، این مقدمه کارم، میخوام که ذهنها مقدمتا آماده بشه برای این که ببینیم ملائکه چی از نظر وجود. در قرآن یه دسته از ملائکه را به عنوان حمله عرش معرفی میکنم. در سوره الحاقه، بله، آیه 17 دارد والملک علی ارجائها، فرشته بر اطراف آن است و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. اینها عرش پروردگار را بر می دارند. خب ما از این آیه به دست میاریم که یه دستی از ملائکه اینها حمله عرش هست. حالا این یعنی چی؟ خودش چه خودش؟ بله، باز از قرآن به دست میاد که یه دسته از ملائکه حافون اطراف عرشن، یه دسته عرشو هم میکنن، یه دسته در اطراف او هستن، یعنی پوشیده از عرش به این ملائکه ها. اینم قرآن دارن. برد و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم، و میبینی ملائکه را که اینها فراگیرندگان پیرامون عرش الهی هستند، تسبیح میکنند به حمد و سپاس پروردگارشون. این هم یه دسته که باز قرآن دارد. دسته سوم ملائکه بهشت هستند. سوره رعد آیه 23 در اونجا دارد جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم و نعمه عقبة الدار. توصیف بهشت را که می کند در اونجا دارد به این که ملائکه داخل می شوند بر بهشتیان، از هر دری بر اونها سلام می کنند و به اونها می گویند سلام بر شما باد، به سبب چی؟ صبری که شما کردید. چه خوب است سرجام اون سرای واقعا اینطور است. نعمت بزدار. بله انسان در این عالم تا صبر نکند، رنج نبرد، اون نعم الهی عائدش نمی شود. لذاست که در روایات ما داریم از کلمات علی علیه السلام در نهج البلاغه است به این که در مدت کوتاهی صبر کنید برای لذت همیشگیتان، رنج موقت ببر جنج همیشگی به دست بیاور. مؤمنین این چنینند، صبر میکنند، صبر کوتاهی برای نعمت آخرتی که جاودان و همیشگی است. لذا وقتی ملائکه بهشت وارد میشوند بر صلحا، یعنی کسانی که داخل بهشت شدند، سلامی که بر اونها میدهند و تبریکی که به اونها میگویند، دقت کنید در تبریک میگوید سلام علیکم اما بما صبرتم، بما صبرتم. معلوم میشه که بدون صبر خبری نیست. اینجور نیست بهش که در وا کنن، به تعبیر ما سطح پایین حسین قلی خانیش کنن. هر کسی که وارد میشه که هر کی در حد خودش، اون کسی که در یک مرتبه پایین دنیایی قرار گرفته در حد خودش، اونی که در بالاست در حد خودش، تا صبر نکند بر شهوت و غضبش، این جنت الهی را درک نمی کند. لذا یه دستی از ملائکه، ملائکه بهشتند. یه دسته دیگر از ملائکه، ملائکه جهنم هستند. عجب، در جهنم ملائکه هست؟ بله، قرآن میگوید هست. تعبیر ملائکه میکنند یه مدسته آیه 30 در اونجا دارد و و ما ادراک ما سقر، تو نمیدانی دوزخ چیست، درکشو نمی کنی. لا تبقا ولا تذر نواحتون للبشر، فوس از بشر میکن. علیها تسعت عشر و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا. یاران آتش را ما قرار نگردانیدیم مگر ملائکه. بله رفقای جهنمی تونه ملائکه است، اما چه ملائکه بیدیم. بله باز قرآن یه دسته از ملائکه را به عنوان ملائکه‌ای که حافظ هستند اینها رو نقل می‌کند. در سوره انعام آیه 61 برد و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه، نیرومند فراز بندگان فوق بندگان و میفرستد در شما نگهبانان، نگهبان میفرسته. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون. عجیب، میتونم مک فرار کنیم. هرگاه که برسد برای شما مرگ، موعد مرگش باشد، فرستادگان ما اونها میگیرنش، نمیذارن که دره. اینها مأمورینی هستند که میگیرن، اما این اون نیستش که جانشو میگیره ها. دقت کنید یه وقت اشتباه نشه این آیه ها. ملائکه‌ای که میگیرد موجودی را که هنگام مرگش هست برای این که عزرائیل قبض روحش کنه، مثل این که بخواه عمل جراحی کنی، این که دست و پات قرص بگیره اونم بعد طبیب عمل جراحی کنه. یا وست کنید به این که شما را ببرن در اون محلی که باید جراحی بشین، فرار نیست بکار، خفزه نیست. بله آقا از دست خدا نمیشه فرار کرد. خدمتتون عرض شود که بی خود نبود اولیا و انبیا وقتی در مناجات هاشون قرار میگرفتن، گفتن این الفرار من حکومتک، کجا میتونی فرار کنی ما از حکومت تو؟ از حکومت خدا نمیشه فرار کرد. میشود بشری نسبت به بشر دیگر از سلطه او شانه خالی، اما از حکومت الهی فرار نیست. یه وقتی هم چشم باز میکنه که کار از کار گذشته. در هر جا در هر حالی که باشی میگیره ای بشر بیچاره بدبخت، از این نظر ای انسان ضعیف فکر نکن، خلق الانسان ضعیفا، اما ضعیف فکر نکن، نیروی بهت داده که با اون میتوانی خیلی خوب درک کن. خیلی بالا بری، این نیرو رو از دست نده، از بین نبر، سوء استفاده نکن از این حربه. نه فرار نیستش، هر جا باشی میگیرد. باز ما داریم ملائکه‌ای که اینها می نویسند. بله، در سوره قاف در اونجا دارد ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، ما انسان را خلق کردیم و می دانیم اون چرا که در متخیله او خطور کند. آی کجا رو گرفته؟ نخیل کنی اعمال ظاهریت رو، تمام اندیشه هایت. و نحن اقرب الی من حبل الورید، من ما از رد گردن بهش نزدیک ترم. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، باز اشاره به همون ملکی که میگیره. هنگامی که ربایندگان دریابند او را از راست و از چپ نشسته و ما یلفظ من قولن الا لدیه رقیب و غتی، هر گفتاری را که تلفظ کنی تو در پیشش رقیب و عتید است. دو ملک ما باز نویسندگان اعمال دارد در اونجا و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، شما واسه تون ما حفظه گذاشتیم نمی‌نویسن، می‌دانن اون چرا که شما عمل می‌کنید. باز ملائکه‌ای داریم در قرآن میگوید مأمور تنظیم کارها هستند. در سوره و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدف برات امرا، کارپردازان، این کارپردازان خدا کیان؟ فل مدبرات امرا، این ملائکه‌ای که اینها تنظیم میکنن امور رو. ان شاء الله ما اینو بعدا معنا میکنیم، ما میگیم فقط فهرستوار بگیم، بعد ان شاء الله وارد کشیده شد. باز در سوره صافات از اول که شروع می کند در اونجا آیه سوم ملائکه مأمور تسبیح و عبادت حق و تحمید را می گوید که از آیات دیگر استفاده میشه تا می رسیم به سوره ملائکه. چندمی شد من نمیدونم دیگه. بعدم. بله. اسکی دهم شد یا یازدهم؟ بله. بله دهم. خدمت تو عرض شد که بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فاطر که سوره ملائکه است. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا. سپاس خدایی را که شکافنده آسمان ها و زمین است، یعنی خالق است، عدم را می شکند و وجود را ایجاد می کند. فاطر السماوات والارض جاهل الملائکه رسلا، قرار دهنده ملائکه که ملائکه را فرستادگانی قرار می دهد. حالا اینجا رسیدیم اول مطلب اون که قرآن ملائکه را چی میگه. البته کسانی که اصناف ملائکه را شمارش میکردن، یکی از اصناف را به عنوان ملائکه رسول گفتن، این که اینها کارشون رسالت هست. این رو داریم که دارم، ولی ما میخواییم مطلب را ترک کنیم، اول از نظر لغت، دوم از نظر قرآن که چه میگوید، سوم طرحی را از نظر عقلی که ملائکه چیست از نظر وجودیش. دیگه من دیگه خسته شدم. از نظر لغت وقتی ما مراجعه می کنیم می بینیم که ملائکه از علوکه است. علوکه به معنای رسالت، یعنی همون چرا که در این آیه دارد. جاعل الملائکه رسلا، دقت میکنید؟ به لغت من مراجعه کردم، من ندیدم خدمتتون عرض شود در بین این آیون که خب مفسرین که وارد بحثا نمیشن، اونهایی که اهلش هستند و وارد شدن که این رو پیگیری کرده باشن که از لغت چی مثلا ملائکه اصلا یعنی چی آخه. بله، فکرم به ذهنم این است که مرحوم آخوند ملا صدرا در مفاتیح اونجا، فکر میکنم ایشون اونجا این مطلب رو متذکر از نظر لغوی به ذهنم این است، ایشون هم دارد ولی غالبا ندارم. از نظر لغت به معنای علوکه هست. علوکه یعنی رسالت در لغت، و همینی که الان اینجا قرآن میگوید در سوره ملائکه هم اول، و جاعل الملائکه رسلا، تا بعد انشاءالله وارد بشیم. اللهم صل علی محمد. الله الله الله.